ساعت 17:05 عصر به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. آمریکا و ایران علیه یکدیگر دست به حمله سایبری زدند. به دنبال وقوع کودتا در اتیوپی، فرمانده ستاد ارتش کشته شد. و جان بولتون میگوید ایران نباید مصلحت اندیشی آمریکا را با ضعف اشتباه بگیرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. کامبیز غفوری هستم، از شما دعوت می‌کنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. رسانه‌های آمریکایی و برخی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌هایی در مورد حمله‌های سایبری آمریکا علیه ایران و ایران علیه آمریکا منتشر کردند. مقام‌های رسمی دو کشور هنوز حمله‌ها را تایید نکردند. رسانه‌های آمریکایی پیشتر گزارش دادند که چند ساعت پس از آنکه ایران پهپاد ایالات متحده را سرنگون کرد، این کشور حمله های سایبری علیه رایانه های نظامی ایران را آغاز کرده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام های رسمی ایالات متحده که نامی از آنها برده نشده گزارش دادند که حمله های سایبری با اجازه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. مقام های رسمی ایران و آمریکا هنوز واکنشی به گزارش های اخیر نشان ندادند. مقام‌های اتیوپی از وقوع کودتای نافرجام علیه دولت در ایالت آمهارا در شمال غربی آن کشور خبر دادند. در جریان این کودتا فرمانده ارتش اتیوپی کشته شده است. نگوسو تیلاهون سخنگوی دولت اتیوپی گفت که تلاش برای کودتا متوجه مقام‌های بلند پایه منطقه آمهارا بوده و ناکام مانده است. ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در صفحه توییتر خود نوشت به پلیس مجوز برخورد با شورشیان را داده است. همزمان سفارت آمریکا در آدیس آبابا با صدور هشدار امنیتی از وقوع تیراندازی در مرکز آمهارا خبر داد. و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس هشدار داد که تهران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه‌ای را که رئیس جمهوری آمریکا در لغو حمله تلافی جویان علیه ایران به خرج داده با ضعف اشتباه بگیرد.
Neither Iran nor any other hostile actor
ایران و هیچ بازیگر متخاصم منطقه‌ای دیگه نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ایالات متحده رو ضعف به شمار بیاورند. هیچ کس مجوز آشوبگری در خاورمیانه رو برای ایران تضمین نمی‌کنه. همونطوری که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد، ارتش ما بازسازی شده، نوین و آماده است. با فاصله بسیار نسبت به دیگران بهترین ارتش جهانه. تحریم‌ها در حال فلج کردن جمهوری اسلامی هستند. از شب گذشته تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نه علیه ایالات متحده آمریکا و نه علیه دیگر کشورهای جهان.
روز جمعه همزمان با گسترش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران، کاخ سفید از سفر مشاور امنیت ملی خود به اسرائیل برای رایزنی درباره امنیت منطقه‌ای خبر داده بود. همزمان مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه تازه گفته است تا زمانی که حکومت ایران دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. همونطور که در خبرها شنیدید و این روزها هم بسیار شنیدید، در پی هدف قرار دادن یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای ایرانی، تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. در این رابطه گفتگویی داشتم با شهرام چوبین، تحلیلگر سیاسی در سوئیس، و از او پرسیدم که شرایط کنونی رو چگونه ارزیابی میکنه. شهرام چوبین:
من فکر میکنم که یک مورد کلاسیک از تلیق و توازن را میبینیم. ایرانی ها احساس میکنند که طرف مقابل جنگ را شروع کرده، زیرا آمریکایی ها معاهده یا دست کم توافق را ترک کردند و بر آنها فشار آوردند. آنها احساس میکنند باید در برابر آنچه که نوعی فشار خفه کننده اقتصادی به نظر میرسد واکنش نشان دهند. البته فقط خفقان اقتصادی نیست، مسئله تهدیدها هم هست، حضور نظامی در خلیج هم هست و البته حضور نظامی در هفته‌های اخیر. بنابراین آنها احساس می‌کنند که باید واکنش نشان دهند. اما انتخاب چگونگی این واکنش کار آسانی نیست. ایرانی‌ها نمی‌خواهند که توافق را ترک کنند، زیرا این مسئله اروپا را از آنها جدا می‌کند. پس آنها باید گام‌های دقیقی بردارند و به طور سنتی جمهوری اسلامی سابقه‌ای هم دارد در مین‌گذاری و فشار بر کشتی‌رانی بین‌المللی به عنوان راهی که نشان دهد در برابر فشار بیکار نمی‌نشیند. اسد البته رویداد جدید در مورد پهپاد. این پهپاد یک ابزار نظارتی آمریکایی‌ها بود برای زیر نظر داشتن تأسیسات ایران در خلیج فارس و واکنش ایرانی‌ها شلیک به آن بود. اینکه در حریم هوایی ایران بوده یا در مناطق بین‌المللی موردی است که احتمالاً می‌شود بررسی کرد. اما مسئله اصلی این است که ایران دارد سعی می‌کند تا به فشار آمریکایی‌ها واکنش نشاند.
آقای چوبین، افرادی مثل سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفتن که شرایط به طوریه که در نزدیکی یک جنگ قرار داریم. آیا باید جنگ یا نوعی درگیری نظامی رو در روزهای آتی انتظار داشته باشیم؟
بستگی دارد که منظورتان از درگیری نظامی چه باشد. اگر منظورتان جنگ باشد خیر، اگر منظورتان چند حمله و ضد حمله باشد بسیار محتمل است. تا به حال هر دو طرف کمی عقب نشستند. پس از سرنگونی پهپاد، ترامپ اندکی وقت به ایرانی ها داده تا به دعوت او برای گفتگو پاسخ دهند. این هم کمی غیر محترمانه محسوب می شود و ایرانی ها هم نمی خواهند تحت فشار برای گفتگو باشند. اما از طرفی آنها نمی خواهند تحت فشار جنگ قرار بگیرند. من فکر می کنم همونطور که گفتم بسیار محتمل است که حملاتی انجام شوند. آمریکایی ها هنوز هم ممکن است رادارها و سایت‌های موشکی را هدف قرار دهند. در این صورت ایرانی‌ها مستقیم یا غیر مستقیم واکنش نشان خواهند داد علیه کشتی‌های آمریکایی یا متحدان آمریکا در خلیج، یا شاید با حمله به یک هدف آمریکا خارج از منطقه. اما یک جنگ نه. آمریکایی‌ها نیروی کافی و علاقه‌ای به یک جنگ زمینی ندارند.
آیا جامعه جهانی به خصوص اروپایی‌ها، چینی‌ها یا روس‌ها میتونن کاری برای کاهش تنش بکنن؟ در صورت اینکه پاسخ مثبته چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟
تنها در صورتی که آمریکایی‌ها بخواهند که این کار بشود. اگر آمریکایی‌ها از طریق ژاپنی‌ها یا عمانی‌ها یا شاید دیگران تلاش کرده باشند که به ایرانی‌ها بگویند در مورد گفتگو جدی هستند و صرفاً تسلیم طرف ایرانی را نمی‌خواهند، و اگر تا حدی انعطاف‌پذیری نشان دهند و پیش شرط‌های گفتگوها را برطرف کنند، آنگاه ممکن است گفتگوهای بی‌سر و صدایی را داشته باشیم تا پیش زمینه‌های یک مذاکره مشخص شود. به مانند آنچه که پیش از برجام در عمان روی داد. اما اینکه یک اجلاسی داشته باشیم که ترامپ مانند مدل کره شمالی با ایرانی ها دیدار کند بسیار غیر محتمل است، زیرا ایرانی ها تنها می خواهند مطمئن باشند که منافعشان تامین می شود و قصد ندارند که به حضورشان در کنار ترامپ افتخار کنند. از این موضوع هم هیچ فایده ای نخواهند برد، زیرا حضورشان در کنار ترامپ از جهات بسیاری نوعی قبول شکست است.
گفتگوی من با شهرام چوبین رو شنیدید. اضافه میکنم که آقای چوبین مدیر پیشین تحقیقات در مرکز ژنو برای سیاست‌گذاری امنیتی در سوئیس بوده و عضو ارشد برنامه سیاست‌گذاری اتمی در مرکز کارنگی. کماکان در این بخش خبری با ما هستید، با ما باشید. به زودی به ترکیه سری خواهیم زد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما در کشور همسایه ایران، روز یک شنبه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. دور پیشین انتخابات شهرداری استانبول حدود 3 ماه پیش با پیروزی نامزد مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه به پایان رسید، اما این انتخابات باطل اعلام شد. در این ارتباط گفتگویی داشتم ساعتی پیش با احسان نصیرپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه در شهر استانبول، و از او درباره دلایل لغو انتخابات قبلی پرسیدم. ابتدا صدای احسان نصیرپور رو میشنوید.
انتخابات قبلی به دلیل نزدیکی آرای دو شرکت کننده که هر کدوم 4 میلیون خورده رای به دست آورده بودند، به شکل متمادی توسط حزب عدالت و توسعه مورد اعتراض قرار گرفت که اعتراض اونها بیشتر این بود که بعضی صندوق‌ها بازشماری مجدد بشه. بازشماری مجدد صندوق‌ها تو بعضی حوزه‌های انتخابی باعث کاهش این اختلاف بین دو کاندیدا شد و نهایتا منجر به درخواست لغو انتخابات شد. شورای عالی انتخابات در واقع انتخابات رو لغو کرد. اون چیزی که شورای عالی انتخابات در بیانیه خودش اعلام کرد، حضور مسئولین حوزه انتخابی، چون طبق قانون ترکیه مسئولین حوزه انتخابی باید کارمندان دولت باشن، منتها تو بعضی از این حوزه‌ها مسئولین حضور داشتن که کارمند دولت نبودن، به این دلیل انتخابات رو لغو کرد شورای انتخابات.
چرا انتخابات شهرداری ترکیه اینقدر مهم هست و اینقدر سرش تنش ایجاد میشه؟
ترکیه در واقع در دنیا با استانبول شناخته میشه. استانبول از لحاظ تاریخی هم یک شهر سمبولیک است، از لحاظ اقتصادی هم 56% کل تجارت خارجی ترکیه در استانبول انجام میشه و 27% از درآمد ناخالص ملی ترکیه هم در استانبول در واقع به دست میاد. این مهم بودن شهر استانبول از لحاظ روی بخشی به طرفدارها هم مهمه. از سال 94 از عدالت توسعه در واقع شهرداری رو در اختیار داره و بعد از 5 سال مخالفان دولت تونستن برای اولین بار در استانبول رو در واقع حالا به تعبیر خودشون به دست بیارن و این برای آینده سیاسی هر حزبی بسیار مهم است، چون که کسی که یک نقل قولی در ترکیه هست که استانبول رو دست میاره ترکیه رو هم به دست خواهد آورد.
خب در این شهر بسیار مهم انتخابات ابطال شد، یک بار طرفداران اکرم امام‌اغلو احساس کردن برندن، این حس ازشون گرفته شده، حالا اگر طرف مقابل برنده اعلام بشه در این فضای به شدت دو قطبی، آیا ممکنه جامعه واکنش شدید نشون بده یا چیزی مثل تظاهرات پارک گزی رو داشته باشیم مثلا در آینده؟
تلاش امام‌اغلو قبل از انتخابات هم تلاش میکرد این فضای دو قطبی رو بشکنه. بعد از افتال انتخابات کاندیدای حزب عدالت و توسعه بینالی گلگرم هم سعی کرد از این فضای دو قطبی فاصله بگیره و بیشتر متمرکز بشه بر مشکلات استانبول تا از این فضای به شدت دو قطبی و خطراتی که ممکنه ایجاد بکنه دور بشن. در همون موقعی که انتخابات افتال شد هم کسانی بودن که به این فکر میکردن که باید به خیابون‌ها ریخته بشه، اعتراضات به خیابون مثل که شما فرمودید پارک گزی دوباره مجدداً احیا بشه، ولی فکر نمی‌کنم که جامعه ترکیه به طور کل آماده یک تنش اینچنینی باشه و همه اجتناب می‌کنن و سعی می‌کنن که مشکلات خودشون رو دوباره در صندوق رأی حل بکنن. با وجود این ابطال مجدد انتخابات، حالا احتمال ابطال مجدد انتخابات تبعات سیاسی خواهد داشت و این تبعات سیاسی برای یه حزب حاکم بیشتر از همه خواهد بود. به نظر من این یک مقدار دور از ذهن است.
گفتگو رو شنیدید با احسان نصیرپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه در شهر استانبول، درباره انتخابات شهرداری استانبول.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ساعت 17:14 دقیقه است در تهران. کم کم به پایان این بخش 15 دقیقه خبری نزدیک میشیم، اما همیشه میتونید خبرها رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com، همچنین اپلیکیشن های رادیو فردا برای تلفن های هوشمند بخونید و دنبال بکنید. همچنین میتونید با ما در تماس باشید با تماس با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-2112-2112، یا اگر اپلیکیشن تلگرام رو ترجیح میدید شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا موقع از شما دعوت میکنم به سایر برنامه های رادیو فردا گوش بکنید.